بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی هدیه بفرمید. مباحثی که در زمینه تبیین نظریه اسلام، نظریه سیاسی اسلام مطرح شد، به اینجا منتهی شد که ما وقتی بخواهیم احکام و مقررات قانونی را بر منابع اسلامی تطبیق کنیم و همچنین سعی کنیم شیوه های اجراییمون موافق ارزش های اسلامی باشیم، باید یک شناخت عمیق و مورد اعتمادی از اسلام داشته باشیم تا هم در مقام قانونگذاری بتونیم نظریه اسلام را در قوانین رعایت کنیم و قوانین موضوعی ما در چارچوب قوانین کلی اسلام قرار بگیره و هم در انتخاب شیوه های اجرایی از ارزش هایی که در کتاب و سنت مطرح شده الهام بگیریم. بنابراین ما باید یک شناخت مورد اعتمادی از کتاب و سنت که منابع اصلی اسلام هستند داشته باشیم. اما وقتی میخواییم مطلبی را از آیات و روایات استنباط کنیم، گاهی مواجه میشیم با اختلاف نظرهایی که در تفسیر آیه یا در بیان استنباط از روایات وجود داریم و بر این اساس گفته میشه که باید نظرها آزاد باشه و هیچ کس نظر خودش را بر دیگری تحمیل نکنه و به طور کلی یک شعاری مطرح میشه که هیچ کس نباید رأی خودش را مطلق بداند. این تعبیر را زیاد شنیدید در روزنامه ها، مجلات، سخنرانی ها، به خصوص در این چند سال اخیر زیاد شنیدید که گفته میشه اشخاص نباید رأی خودشون را مطلق کنند، دیگران هم آراء دیگری دارند، اسلام هم قرائت های دیگری داره، اونها هم محترم هستند، هر نظری برای صاحب نظر خودش معتبره و چیزهای از این قبیل. این منشأ شد که در جلسه گذشته یه بحثی را تحت همین عنوان مطرح کردیم که این مطلق نکردن نظر و رأی به چه معناست و بر چه اساسی این شعار داده میشه و این قاعده مطرح میشه. امروز شده به صورت یک قاعده ای که هیچ کس نباید نظر خودش رو مطلق کند. این ریشه چیه؟ از کجا آب میخوره؟ در جلسه قبل به سه نظریه خواستگاه این شعار اشاره کردیم که نسبیت در معرفت بود، در چند فاز، در چند حوزه معرفتی. بعض کردیم که بقیه ای داره مطلب که مربوط میشه به زبان دین و همچنین مبحث هرمنوتیک که امروز یکی از شاخه های معرفتی است که در بسیاری از دانشگاه‌های عالم دپارتمان‌هایی را به خودش اختصاص دادیم. امروز به خواست خدا تا اندازه‌ای که توفیق باشه و بنده بتونم مطالب را ساده و خلاصه خدمت شما عرض کنم، راجع به این دو موضوع صحبت خواهم کرد. اول راجع به زبان دین. به نظرم در جلسه گذشتم اشاره کردم که مشکل زبان دین که موجب این میشه که بگیم نظر اشخاص مطلق نیست، از اینجا ناشی میشه که در چند قرن اخیر در اروپا مسئله مطرح شده در فلسفه دین یا در کلام جدید به نام اینکه زبان دین آیا زبان واقع نماست یا زبانی اسطوره‌ای یا سمبولیک و رمزی و یا شق دیگری. برای توضیح این مطلب که اصلا این سوال چرا مطرح شده و منظور از طرح این سوال چیه، عرض می کنم که ما گاهی در مقام تفاهم با انسانهای دیگه چه مشافهتن سخن بگیم یا چه مکاتبتن چیز بنویسیم پیام بدیم، الفاظی را که به کار میبریم و ترکیباتی که این الفاظ دارن برای نشان دادن یک واقعیت عینی خارجی است، چه در محاورات ساده عرفی چه در مکالمات علمی و حتی فلسفی. الفاظی که به کار می‌بریم برای این است که ما را متوجه یک واقعیت خارجی و عینی یا در مقولاتی از قبیل منطق از واقعیت‌های ذهنی بکنیم. مثلا وقتی میگیم هوا روشن است، لفظ هوا و روشن و این ترکیب خاص که یک جمله خبری است به کار می‌بریم، میخواییم شنونده را متوجه کنیم به این که در خارج از وجود ما هوایی که بر ما احاطه کرده در این ساعت در این مکان هوای روشنی است، احتیاج به چراغ نداره. مثلا این زبان، زبان واقع نماست، زبانی است که عیناً از واقعیت خارجی حکایت میکنه. شبیه این مسئله در ریاضیات، در منطق و در فلسفه هم به کار می شود. در علوم تجربی، علوم دقیقه و سایر علوم تجربی هم ما این زبان را کمابیش به کار می بریم، البته با یک دستکاری های خاصی که حالا جای پرداختن به اونها نیست. میگیم لسان علم و لسان فلسفه لسان واقع نماست، میخواد حکایت بکنه از یک واقعیت خارجی یا واقعیت ذهنی. اما ما زبانهای دیگری هم داریم، یعنی یه جور دیگه هم گاهی صحبت میکنیم یا چیز مینویسیم با همین زبان فارسی خودمون، اما گاهی یه جور دیگه صحبت میکنیم. کتابهای اسطوره، کتابهای افسانه، اونها هم با همین واژه‌های خاصی که در زبان فارسی به کار میره نوشته شده. شما کلیله و دمنه رو که باز کنید یا کتاب‌های داستانی دیگری همین الفاظ است، اما ترکیباتش به گونه‌ای تنظیم شده و به صورت یک داستان در آمده که این نمیخواد عیناً یک واقعیت خارجی را برای شما منعکس کنه. داستان حیوانات جنگل و رابطه مثلا شیر با گرگ و پلنگ و روباه، این یه چیزی نیست که بخواد واقعا بگه چنین چیزهایی بوده. داستانی میسازند به زبان حیوانات ولی میخوان یه چیز دیگری را غیر مستقیم از این داستان به شنونده، به خواننده القا کنند. اینو میگن زبان افسانه یا زبان اسطوره. زبان دیگری هست به نام زبان سمبولیک یا زبان رمزی. در بسیاری از علوم از این زبان استفاده میشی، گاهی هم باز برای بیان یک حقایقی در رشته های از شاخه های از معرفت انسانی از این زبان استفاده میکنه. نمونه بیانش مثال هایی است که مثلا در هندسه مثلا یا فرمول های ریاضی، فرمول های جبر، وقتی ملاحظه میفرمایید x و y و علائم خاص جبری، اینها خود به خود مستقیما حکایت از یک واقعیت خارجی نمی کنه، بلکه اینا رمزی است برای یک حقیقت علمی. بعضی اومدن گفتن که در کنار این چند تا زبانی که ما داریم، یکی زبان حقیقت نما، یکی زبان رمزی سمبولی، یکی زبان اسطوره‌ای، یکم زبان شعر، اونم یه زبان خاصی است، وقتی از می و مطرب سخن میگن واقعا نمیخوان می و مطرب خارجی رو بگن. این یک زبان کنایی است از یک واقعیت های دیگری که در ذهن عارف هست. بعضی گفتند یک زبان دیگری هم داریم به نام زبان دین. اصلا دین خودش یک زبان مخصوصی داره. وقتی مثلا، چون این بحث اول در اروپا و درباره دین یهود و مسیحیت مطرح شده، مثال ها هم از اوناست. شما وقتی کتاب مقدس رو باز می کنید و مطالبی را به عنوان مطالب دینی می خوانید، اینا میگند فکر نکنید که مثل کتاب علمی است که شما را داره به یک واقعیات خارجی آشنا میکنه. از قبیل زبانهای واقع نما نیست، از سنخ زبانهای دیگری است، از قبیل اسطوره، زبان رمزی. این هم یه زبانی است ملحق به اون گروه میشی. به طور کلی ما زبانها رو میتونیم دو دسته تقسیم کنیم، زبانهای واقع نما و غیر واقع نما. زبان دین از جمله زبانهایی است که واقعیت را بیان نمی کنه، شبیه زبان اسطوره است. خب حالا چرا این همچیز را مطرح کردن؟ چه انگیزه ای داشتن دارن که این تئوری را در باب زبان دین پیشنهاد کنن؟ مشکلی بود که بعد از عهد رنسانس و بعد از اکتشافات علوم، به خصوص اکتشافات فضایی کپلر و کوپرنیک و گالیله و امثال اینها، دیدن که این مطالب علمی با مطالبی که در کتاب مقدس به اصطلاح یعنی تورات انجیل هست سازگار نیست. خب هم دایر شد به این که بین این که بگند یا این کتاب مقدس دروغ است، واقعیت نداری، خب این کاخ ادیان یهودیت و مسیحیت فرو می‌ریزه دیگه. کتابش منشون مطالبش نادرست باشه، دروغ باشه، صحت نداشته باشه، دیگه مبنایی برای این دوتا دین که به خصوص مسیحیت یکی از پر جمعیت ترین پر پیرو ترین ادیان جهانه، این کاخش فرو میریزه دیگه. پس برای اینکه کتاب مقدس به کلی از اعتبار نیفته، اومدن چاره ای اندیشیدن. گفتن در صورت این مطالب با علوم، با اکتشافات علمی اختلاف پیدا میکنه، که ما زبانش را زبان واقع نما فرض کنیم. اون وقت میبینیم که با واقعیات علمی سازگار نیست. اما اگر گفتیم اصلا این یک زبان دیگری است، مثل زبان عرفانی میمونه، مثل زبان شعر، مثل زبان اسطوره است، اصلا در مقام این نیست که راجع به حقایق عینی عالم بحثی بکنیم. یه مطالبی تنظیم شده، گفته شده، شبیه افسانه، شبیه اسطوره، برای اینکه مردم ازش استفاده هایی ببرن، اما نه این که بخوان واقعیات خارجی را از راه کتاب مقدس بشناسن. حاصلش اینه، این همه گفتگوهایی که راجع به خدا و وحی و قیامت و بهشت و دوزخ و سایر مسائل شده، اینا برای این است که مردم بیشتر خوبی‌ها را، کارهای خوب را درک کنند و باور کنند و بدی کارهای بد را، یعنی دروغ کمتر بگن، غیبت کمتر بکنن، ظلم کمتر به مردم به هم دیگه بکنن. وقتی میگن اگر شما ظلم کردید در عالم آخرت چقدر عذاب میشید، سوزنده میشید، چنین و چنان میشه، این فقط برای همینه که بدی ظلم کردن را بیشتر مجسم کنن، ولی نمیخوان بگن واقعا بهشت و جهنمی در کار است، عالم ابدی در کار است. اصلا بیان این نیست، نباید اینجور شما برداشت کنید. این یک قرائت عامیانه از کتاب مقدسی که شما فکر کنید اینهایی که تو کتاب مقدسه اینا نشان دهنده یک واقعیاتی است. نه، اینجور فکر نکنید، بگید اینها برای این است که مردم را تربیت کنه تا کارهای خوب را بیشتر انجام بدن، کارهای بد را بیشتر ترک کنه، ولی بیش از این چیزی نیست. حالا این تا کجا پیدا می کنه؟ بعضی اونقدر پیش رفتن که درباره خدا هم همین سخن رو گفتن. اصلا وجود خدا هم یک وجود واقعی علیاذ بالله نیست. این که در کتاب مقدس آمده خدا آفرید جهان را یا خدا به انبیا وحی فرستاد، اینا همه زبان افسانه است. پوسکندش اینه که نه خدایی در کار است و نه بهشت و نه جهنمی و نه وحی. اینا یه کسانی حکیمانی اومدن ایستا را افسانه بار نوشتن تا مردم سعی کنن بیشتر کار خوب انجام بدن، بیشتر تشویقشون کنن کار خوب انجام بدن، کار بد ترک کنن. خوب و بد هم همین هاست دیگه، یه کاری بکنید که در دنیا خوش بگذارونید، موجب زحمت برای دیگران فراهم نکنید، همین هاست. بقیه دیگه افسانه مانند است، مثل افسانه های کلیله و دمنه میمونی، مثل اسطوره های یونان قدیم یا سایر تمدن های قدیم که اسطوره هایی داشتن، داستان های اسطوره‌ای، خدایانی قائل بودند و اونها گاهی با هم ازدواج میکردن و گاهی قهر میکردن و بچه دار میشدن و نمیشدن و این داستان هایی که درباره خدایان هست اسطوره هاییست. بقیه ادیان هم از همین قبیله، کتاب های دینی به نام تورات و انجیل، اینا هم از همین قبیله. این یک تئوری بود که در اروپا مطرح شد برای اینکه نگن اصل این کتاب دروغ است، چون با مطالب علمی سازگار نبود خیلی جاهاش. اومدن گفتن میگیم این یک زبان دیگری هستن، نمیخواد واقعیت رو بگه تا شما بگید با واقعیت‌های علوم سازگار نیست. خب این کم کم در بین کسانی که هنوز علاقه ای به دین داشتند در مغرب زمین، که البته کم هم نبودند، حالاش هم هنوز کم نیستن، این تئوری رواج پیدا کرد. تن این راه خوبی است برای اینکه نبگیم کتاب مقدس دروغه، نه در مقام این بر بیاییم که دفاع کنیم از اینها مثل که در قرون وسطا چنین کاری رو کردن، گفتن نه خیر، مطلب همین است و گالیله باید سوزنده بشه به خاطر اینکه خلاف کتاب مقدس سخن گفته. اینا راه جدیدی پیدا کردن، گفتن اصلا زبان یک زبان دیگری است. خب این در اروپا اتفاق افتاد و کسانی برای اینکه دین مسیحیت را به خصوص و همچنین یهودیت را از خطر سقوط و زوال کلی نجات بدن، این تئوری را مطرح کردند. بعد از اینکه ارتباط کشورهای شرقی با اروپا زیاد شد، دانشجویان ما رفتن خارج، اونجا تحصیل کردن، فرنگستان رفتن، وقتی رفتن از فرنگ برمیگشتن افتخار میکردن که ما تحصیلات فرنگی داریم، مدرک فرنگی داریم، زبان فرنگی بلد هستیم. کم کم یاد گرفتن این تئوری ها هم شد یه نوع افتخاری. و کسانی که غرب زده بودند و فرنگ زده بودند سعی کردند که این مطالب را به جهان اسلام هم منتقل کنند، بگن اون که اونا گفتن زبان دین، منظورشون یعنی کتاب تورات و انجیل بود، قرآن هم همینطوره. قرآن هم علیاذ بالله کتابی است که بیان حقیقت رو میخواد بکنه. این هم زبان شبیه همون زبان اسطوره‌ای دارد که به خیال اونها تورات و انجیل به اون زبان سخن میگن. بعد در یک مواردی که آیات متشابه وجود داشت و ابتداءً به نظر میرسید که مفاد این آیات با علم نمیسازه، گفتن ما در اینجا هم همین کار رو میکنیم. همونطور که پیروان یهودیت و مسیحیت برای نجات کتاب مقدس این تئوری را مطرح کردند که اصلا یک زبان دیگری است، نحوه سخن گفتن دیگری است، درباره قرآن هم همین حرف را می‌زنند. این تئوری ابتدا در بعضی از کشورهای عربی که حالا به حسب تحلیل ما از معارف اهل بیت دورتر بودند بیشتر رواج پیدا کرد. کتاب‌هایی نویسندگان عرب در همین زمینه‌ها نوشتند که بله، زبان قرآن هم زبان دیگری است و برای این کار مؤیداتی آوردند و آیاتی را بر همین اساس تفسیر کردند، آیاتی که به نظر اونها با یافته‌های علمی سازگار نبود. در این چند سال اخیر تلاش‌های بسیار گسترده ای میشه که ما نسبت به قرآن چنین نظریه ای را بپذیریم که زبان قرآن هم زبان افسانه ای است، اسطوره ای است. دو سه دهه هست که فعالیت‌های زیادی میشه به وسیله همین کسانی که تحصیل کرده های اروپا و آمریکا بودن. شاید شما همتون یادتون باشه که شاید حدود 30 سال پیش گوینده ای این داستان قرآن را، داستان هابیل و قابیل را تفسیر اسطوره‌ای کرده بود، در کتاب نوشته بود، سخنرانی ها مطرح می شد. وطلع علیهم نبع ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. داستانش رو همه میدونید، دو تا برادری که به نام هابیل و قابیل در روایات نامیده شدن قربانی کردند، یکی گوسفندی قربانی کرد و یکی خوشه گندمی. از یکی پذیرفته شد خوشه گندم، اما قربانی گوسفنده پذیرفته نشد. اون برادری که قربانیش پذیرفته نشده بود حسد برد بر دیگری و اون یکی را کشت. داستانش معروف، همه شنیدی. بعضی که او را کشت نمیدونست حالا این بدن برادر کشته را چیکارش بکنه. هنوز دفن کردن بدن را ندیده بودن، اینا فرزندان بلاواسطه حضرت آدم بودن. بعد دید یک کلاغی اومد زمین را داره گود میکنه با نوکش، مثلا یه دانه گردوی یا چیز دیگری را اونجا فرو میکنه. میدونید کلاغ خوراکی‌هاش را ذخیره میکنه، به خصوص دانه گردو و اینها را میره در زمین نگهداری میکنه که موقع احتیاج بیا ازش استفاده کنه. دید کلاغی داره نوک میزنه زمین را گود میکنه، این یاد گرفت رو پاسمان میتونم زمین را گود کنم و بدن برادرم را زیر زمین دفن کنم. این اولین باری بود که یک انسانی به وسیله انسان دیگری دفن میشه. این داستانش که قرآن است. فبعث الله غرابا يبحث في الارض. اون نویسنده این داستان را تفسیر سمبولیک کرده بود به اصطلاح. گفته بود که هابیل سمبل قشر زحمتکش جامعه کارگر و کشاورز، این که اومد یک خوشه گندمی قربانی کرد که محصولش بود، یک کشاورز فقیری بود، اومد یک خوشه گندمی قربانی کرد. خدا هم چون فقرا رو دوست می‌داره، طرفدار مستضعفین هست، طرفدار کارگرها هست، این قربانیش رو قبول کرد. اما قابیل این سرمایه‌دار بود، این سمبل سرمایه‌داری است. اون گوسفند قربانی کرد، خدا قبول نکرد، برای اینکه سرمایه‌دار بود. این نشانه این است که خدا طرفدار کارگران و کشاورزان هست و با سرمایه‌داران مخالفه. اینو تفسیر سمبولی کرده. حالا کجای این داستان؟ اولا تو قرآن صحبتی از گوسفند و خوشه گندم و این حرفا نیست، تو روایات آمده. از کجا این داستان در میاد که قابیل سرمایه‌دار بود و اصلا اون زمانی که هنوز فرزند بلاواسطه حضرت آدم باشن، اون وقت سرمایه‌داری اصلا چه معنایی داشت؟ کارگری و کشاورزی چه مفهومی داشت؟ اینا بماند. به هر حال این دوتا را سمبل سرمایه‌داری و کارگری معرفی کرد و یک تفسیر سمبولیک کرد برای این کار، چون اون وقتا این مفاهیم در اثر ترویج مکاتب مارکسیستی طرفدار زیاد داشت در کشور. مونده بود که این داستان غراب را اینو چگونه تفسیر سمبولیک رو کنیم. یکی از شاگردان ایشون رمز اینم رو پیدا کرد، توی مقاله نوشت که من پیدا کردم سمبول این غراب چیه. این غراب آخونده هستن، غراب سیاه هست دیگه. این آخونده هستن که بیرن روی منبر داد میزنند و از سیاهی ترویج میکنند و عزاداری و روزه میخونند و این حرفا. این غراب هم نشانه آخونده هست و اون مثلث زر و زور و تزویر به این وسیله تکمیل میشه که نام ضلع سوم مثلث تزویر هست. این پیش از انقلاب این تفسیر سمبولیک برای این داستان به وسیله این نویسندگان غرب زده ارائه شد. حالا بگذرم از این که اصلا این تفسیر رو چگونه میشه برای این آیات کرد، در این جهت تکیه میکنم که اول آیه میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ كَأَنَّهُ، حالا من میگم كَأَنَّهُ، قرآن میدونست که یه روز براست یه تفسیر غلطی برای این داستان بشه. اولش میفرماید این داستان داستان واقعی است، حقیقت این داستان را برای مردم بگو که اینه، این چنینه. منظورم این بود که این کار از سابق در از دو سه دهه قبل شروع شدن بیشتری خورده در کشور ما هم به وسیله این غلط‌زده‌ها شروع شد. امروز خیلی بیشتر رواج گرفته و متاسفانه بعضی کسانی که از لباس روحانیت هم سوء استفاده می کنن، از این نغمه ها ساز می کنن. بر این اساس ما وقتی می خواهیم آیات قرآن رو تفسیر کنیم، یک مبنای قاطعی که بگیم آیه معناش این است و چیز نیست نمی تونیم داشته باشیم، چون اصلا زبان قرآن یه زبان دیگری است. حالا به عنوان مثال عرض بکنم یه مقداری ذهن شما. همه شما این موزه هنرهای مدرن را در کنار دانشگاه تهران اندکی همین نزدیکی ها ملاحظه فرمودید. یه چیزهایی میسازند که هیچ معلوم نیست این برای چی ساخته شده، نشانه چیه. اشکال هندسی میسازند، یه جای نصب میکنند، هر کسی میاد یه تفسیری برای این میکنه. کسانی به ذوق خودشون این میگن این یکیش نشانه این است، این سمبل فلانه، این ارتباط بین اینها چنین است. چه بسا خود اون سازنده اصلا این تفسیرهایی که دیگران میکنن مورد توجهش نبودی. یا این خود روشندلش عرض بکنم، در روانشناسی آزمایش های روانشناسی هست که گاهی یه نقطه یه مرکبی را یه قصه مرکبی را میزن به یه کاغذ، اینا پخشش میکنن، میدن به یک کسی میگن اینا تفسیر کن، این چی میبینی روی این قطره مرکبی که روی کاغذ افتاده. میشینه فکر میکنه این گوشش که اینجوری هست این علامت چیه؟ این مثلا علامت موی یک زنیست، اون نمیدونم علامت دسته، اون علامت پای، یه چیزایی به ذهن خودش میاد تفسیر میکنه، با اینکه اصلا کار آگاهانه و هدفمندی انجام نگرفته. یه قطره مرکبی ریختن روی کاغذ و فشارش دادن پخش شده به این شکل درونی. هر کسی یه تفسیری میکنه براش. اونایی که میگن زبان قرآن زبان واقعی نیست، تا حالا با اون تئوریشم که بعداً عرض میکنم، چنین حالتی را مجسم میکنم، این قرآن یه چیزی گفته تا هر کسی به حسب فهم خودش یه چیزی بفهمه. نمیشه گفت اینی که من میفهمم حتما درسته. شما از این هنرهای مدرن وقتی مراسم میکنید نمیتونید بگید تفسیری که من میکنم برای این درسته، هر تفسیری دیگه بشه غلطه. نه، این یک برداشتی شما دارید بر اساس ذهنیت خودتون، یک کسی دیگه هم بر اساس ذهنیت خودش، شرایط خاص زندگی خودش باید که برداشت دیگری بکنه. نمیشه گفت برداشت شما درسته یا درست تر است حتی. اصلا درستی و غلطی معنی نداره.
یک قاضی مرکبی که روی کاغذ می‌ریخت، مگه این برای یک بیان یک هدفی، برای بیان یک واقعیتی که ریخته بودن اتفاقی بود به این شکل در اومده؟ یک کسی هم میگه این شکل معشوق منه، اون هم میگه شکل اون قاتل بابای منه، اون یکی میگه شکل رستمه،
اون یکی میگه نمیدونم شکل فلان پهلوانه. هر کسی یه چیزی به ذهنش میاد. نمیشه بگن کدومش درسته کدومش غلطه. اصلا درست و غلط نداره، برداشت هاییست. کسانی میگن علیاذ بالله قرآنم یه همچی چیزیست. یک کسی گفته حالا اگه خدایی باشه، غالبا اینا به وجود خدا و وحی هم معتقد نیستن، اینایی هم که میگن به زبان برای فریب دادن من و شماست. حالا فرض کنید خدایی هم باشه و وحی کرده باشه و اینا، پیغمبرم اگه درست شنیده باشه، درست فهمیده باشه وحی را که در اونش هم تأمله، میگن پیغمبرم فهمش فهم انسانیست، ممکنه اشتباه فهمیده باشه. اگه تازه همه اینا باشه، آخرش در تفسیر این کلام ما یک راه قطعی نمیتونیم ارائه بدیم که این آیه حتما این مطلب میخواد بگه. نه بابا، شما یه برداشتی میکنی، همین برداشت برای خودت خوبه. مثل اون کسی که مورد آزمایش روانشناختی قرار میگیره، میگه این مثلا شبیه موی معشوقه من است، برای او همون برداشت کن. یکی دیگه میگه نه این شکل بیژنه، یکی دیگه شکل رستمه، اونم برای خودش همون تفسیرش خوبه. اون کسی هم که این قطره رو انداخته هیچ کدوم اینا رو قصد نکرده، یه چیزی درست کرده تا هر کسی یه چیزی بفهمه. حالا یه مقدار برای اینکه به ذهن شما نزدیک تر بشه یه مثال دیگری میزنم که در فرهنگ خود ما باش آشنا هستیم. کتاب غزلیات حافظ در اغلب خانه های ایرانی ها هست. از سنت های قومی ما همین است که با کتاب حافظ فال میگیریم. یک کسی دلش تنگ شده، مسافرش خبر نداره ازش، دلش تنگ شده براش کتاب حافظ رو برمیداره و یا علی یه فاتحه هم میخونه و فال میگیریم، یه غزل میگیریم. یه شعری هست، خب اشعار غزلیات عاشقانه و عارفانه ایست که همه میدونید. اون کسی که مسافرش در سفر هست و خبر نداره، از یه جایی از این شعر از غزل یه نکته ای استفاده میکنه و میگه فهمیدم الحمدلله سالمه، حالش خوب، یا فردا میاد مثلا. یکی دیگه مریض داره میخواد ببینه که مرضش خوب میشه یا نه، فال میزنه میگه بله از همین غزل فهمیدم مریضم خوب میشه. یکی دیگه نه، یه ذهنیت دیگری داره، از همون غزل یه معنای بدی استفاده میکنه. حافظ نه مقصودش از این غزل این بود که این شخص شفا پیدا میکنه، نه مقصودش این بود که مسافر از سفر میاد، نه مقصودش این بود که حاجت اون شخص روا میشه یا نمیشه. یه یه شعری در عالم خودش گفته بود، هر کسی یه برداشتی کرد از این، هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. میگه قرآن هم یه همچی چیزیست، بعد هر کسی بخونه طبق ذهنیت خودش یه چیزی ازش استفاده میکنه. بنابراین هیچ کس حق نداره برداشت خودش را مطلق کند. پس این شعاری که داده میشه که شما رأی خودتون رو مطلق نکنید، ممکن است مبناش این تئوری در باب زبان دین باشید، که چون زبان دین زبان افسانه ایست، زبان اسطوره ایست، زبان رمزی است، از گروه زبانهای غیر واقع نماست، هر کسی حق داره طبق ذهنیت خودش رو تفسیری بکنه. هیچ کس هم نمیتونه بگه اینی که من میفهمم درست تر است. این یک قرائت است، قرائت دیگری هم است. خب حالا اگه بنا شد این باب فتح بشه و ما واقعا تلقیمون از قرآن چیزی شبیه کتاب حافظ باشه که هر کسی از غزلیاتش برای مقصود خودش برداشتی میکنه، وقتی قرآن میشه کتاب هدایت و این چیزیست که انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، به خصوص پیغمبر اسلام و ائمه ما جانشون را برای ترویج این کتاب فدا کردن، همون کتابی که هر کسی برداشت خاص خودش داره. این همه تأکیداتی که بر تفسیر صحیح از آیات قرآن شدی و تحذیر از تفسیر به رأی، این همه بدگویی ها و نکوهش هایی که راجع به بدعت گذاری ها در اسلام شدی، اگه بنا باشه هر کسی هر چی خودش میفهمه براش حجت باشه و استفاده کنه، پس اینا برای چی؟ و اصلا ما برای چی انقلاب کردیم؟ اگه بناست هر کسی از قرآن یه چیزی بفهمه، شاه هم میگفت منم از قرآن اینا رو میفهمم. شاید یادتون باشه میگفت این چیزایی که من میگم و روح دین سازگارتر است از اون چیزی که آخونده میگن. میگفت من قرآن را بهتر از آخونده میفهمه، مراجع بی خود علیه من سخنرانی میکنند و تظاهرات میکنند، اونی که من میگم با روح دین سازگارتری. خب طبق این معنا میگفتیم جناب شاه هم ایشون قرائت خاص خودشون را دارند، کسی حق نداره بگه قرائتشون غلط است. و فردا اون کسی که گفت خدایی هم وجود ندارد و قوام دین به اعتقاد به خدا هم نیست، شما در مقابل چی میتونید بگید؟ او میگه من از همین قرآن میفهمم، قرائت من از این قرآن این است. چطور شما از شعر حافظ که گفت، یکی از اشعارش شما در نظر بگیرید، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، از این شعر چطور میفهمه که بس مریضش خوب میشه مثلا؟ اون چه ربطی داره به اون؟ اون طبق ذهنیت خودش دنبال این است که یه شعری پیدا کنه، یه نکته ازش در بیاره. این هم همینطوره، میگه من از همین قرآن میفهمم که اصلا خدایی در کار نیست، دلیل نداره. شما به چه دلیل میگفتید که آقا از این شعر من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم میفهمیدی که مریضت خوب میشه؟ گفت این بنیادش که براندازیم یعنی بنیاد مرض رو برمیندازیم پس خوب میشه. من و ساقی، ساقی هم یعنی دکتر، با دکتر همکاری میکنیم و بنیاد این مرض رو برمیندازیم پس مریض من خوب میشه. حالا از کجا استفاده میکنید که برداشت منه دیگه، قرائت منه. اگه بناشون ما اینجوری قرآن را قرائت کنیم به قول آقایون، دیگه چی برای اسلام میمونه؟ ما اصلا بر سر چی دعوا میکنیم؟ بگیم آقا شما برو قرائت خودت عمل کن، منم قرائت خودم عمل میکنم، همه هم با هم تولرانس داشته باشیم، تحمل کنیم حرفای دیگر هم، نباید با هم دیگه بدگویی کنیم، به روی هم بخندیم، لبخند بزنیم، با هم خوش باشیم. خب تو هرچی میفهمی عمل کن برم اجو. تو بگو قرآن میگه خدا نیست، من میگم خدا یکیست، اون یکم میگه خدا هزار تاست. هر کسی فهم خودش برای خودش حجت. هم با ادله عقلی ما اثبات میکنیم خدا باید بندگانش رو باید که میگیم یعنی اقتضای صفات جمالیه اوست بندگانش رو هدایت کند، قرآن رو فرستاده برای اینکه بیان للناس باشه، هدن للناس باشه، موعظتون و شفا باشه. و هم صدها و هزاران روایتی که از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین درباره اهتمام به تفسیر صحیح قرآن، تحذیر از تفسیر برعی و امثال اینها شده. با این مبنا دین ما نمی سازی. اگر مارتین لوتری بیاد دین جدیدی بیاره خب یه حرف دیگریست. این دینی که ما از انبیا و ائمه دریافت کردیم با این برداشت ها با این قرائت های مختلف سازگار نیست. یک قرائت بیشتر نداریم، قرائت پیغمبر اهل بیت. هرچی اونا فرمودن درست. ممکنه یک جاهای ابهام هایی داشته، اشتباهاتی باشه، اونجاشو توقف میکنیم. اما وقتی میخوایم به قرآن به خدا نسبت بدیم، اسلام را، به چیزی میگیم که پیغمبر امام فرمودن یا نص قرآن است. به هر حال این یک مبناست که بر اساس این مبنا کسانی میتونن بگن رأی خودتون را درباره دین مطلق نکنید. مبناش این باشه که اصلا زبان دین زبان سمبولیکه، هر کسی میتونه طبق ذهنیت های خودش این راز و رمز را به یک صورتی تفسیر کنه. مبنای دیگری که میتونه برای این شعار باشه مسئله تفسیر هرمنوتیک متون است. امروز شده یکی از شاخه‌های معرفتی که همینطوری گرز کردم، دپارتمان‌های مهمی در دنیا مشغول تحقیق درباره این تئوری هستند. اصل این مسئله باز به مغرب زمین برمیگرده و چه بسا تا اونجایی که من حالا آشنایی دارم، برای اینا به طور قطع ادعا نمی کنم چون مطالعات من در این زمینه خیلی زیاد نیست، چه بسا اصل این مسئله هم درباره تفسیر متون دینی بوده و بعد گسترش پیدا کرده به سایر متون، حتی متون تاریخی هم سرایت کرده. برای این مطلب تئوری سازی کردن که آقا اصولا الفاظ برای این که ماف الضمیر گوینده را به دیگری منتقل کنه قاصره. ما وقتی برای تفاهم از الفاظ خاصی استفاده می کنیم، این معنیش این نیست که واقعا شنونده دقیقا اون چرا ما می خواستیم فهمیده. فرض کنید شما یک احساس خاصی دارید، احساسات درونی ما زیاده، محبت هست، خشم هست، تعجب هست. شما وقتی یه چیزی تعجب انگیزی را میبینید یه حالتی براتون دست میده، به طرف میگید من تعجب میکنم، اما اون نمیفهمه تعجب میکنم که شما میگید این چه احساسی شما دارید. نمیتونید احساستون رو که به اون منتقل کنید. یا میگید من عشق دارم، اون نمیتونه دقیقاً بفهمه که چه در درون دل شما میگذارید که اسمشو گذاشتید عشق. لفظیست میگید، ممکنه او از یک قرائن یه چیزایی بفهمه اما این احساس شما رو نمیتونه درک کنه. پس الفاظ اصولاً قاصر است از این که ماف الضمیر گوینده را به طرف منتقل کنه. این یکی از پایه‌های تفسیر هرمنوتیک، استدلال شمینه. همینجا جواب اینو عرض بکنم، اگه ما بخوایم این مطالب رو تفصیلاً عرض کنیم، هر کدوم از این موضوعات قابل این ده هست که ده‌ها جلسه دربارش بحث بشه. من میخوام همه اینا را در یک جلسه امروز خلاصه کنم و بحثمو در این زمینه تمام کنم. میگیم آقا در تمام ادبیات اقوام دنیا از هزاران سال پیشتر تا به حال رونق بخش تمام ادبیات عشق است. در هر زبانی، در بین هر قوم و نژادی، در بین طرفداران هر دین و مذهبی، اون چه ادبیاتشون رونق بخشیده عشقه. آیا وقتی یه نفر ژاپنی میگه من عشق دارم، یه نفر چینی میگه، ایرانی میگه، عرب میگه، ما هیچ نمیفهمیم اونا چی میگن؟ این همه داستانهای عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد و داستان دیگه که ذکر شده، ما اصلا سر در نمیاریم اینا موضوع چیه؟ چون الفاظ نمیتونه اون احساسات منتقل کنه. پس این همه سخن به این درازی درباره مقوله ای که تمام ادبیات اقوام عالم برش متمرکز هست، سخن درباره چیه؟ درباره چیزی که شنونده و خواننده هیچ از این سر در نمیاره؟ البته ما هم میدونیم که احساسات درونی هر کسی عیناً نمیشه به دیگری منتقل کرد، اما با قرائن، با آثار، با لوازم میشه شناسوند. من ترسمو به دیگری نمیتونم منتقل کنم، اما آثاری داره در بدن من که طرف میفهمه دارم میترسم، چون مشابهش در خودش هست، آثارش هم رو با چشم میبینه. بله، اگر یک کسی اصلا در وجودش هیچ نمونه ای از عشق و محبت نباشه، هیچ سر در نمیاره که این داستان عاشقی چیه. اما یه همچه شخصی را به زور میشه اسمش را انسان گذاشت. ادنا محبتی هر کسی در وجود خودش درک میکنه، اون وقت میفهمه این قابل شدت هست، قابل این هست افزایش پیدا کنه. وقتی شدت یافت اسمش میشه عشق. پس چنین نیست که چون ما احساسات باطنی خودمون را نمیتونیم به دیگران منتقل کنیم، پس الفاظ توانایی انتقال این معانی ندارند. خب حالا گیرم الفاظ درباره احساسات درونی ما اینجور باشید، اون چه درباره علوم، فلسفه ها، مباحث منطقی، ریاضی در عالم گفته میشه، اینا استاد و شاگرد نمیفهمند درباره چی دارن صحبت میکنن، چون الفاظ قاصر از این که معنا رو برسونه. پس این همه تعلیم و تعلمات دنیا بر چه اساسی انجام میگیره؟ بنابراین این دلیل که چون الفاظ قاصرن نمیتونن حقایق رو بیان کنن، بسیار دلیل
ضعیف و موهونی و این نمیتونه مبنا بشه برای اینکه ما بگیم از متون
نمیتونیم چیزی استفاده کنیم، چون اینا الفاظن و الفاظ درست حقایق رو نمیتونه نشون. بله، ما یک حقایق ماورای طبیعی داریم که الفاظی که به طور متعارف با اونها کار میکنیم نمیتونند حقایق اون رو بیان کنند. از این جهت سخن گفتن از اونها میشه متشابه. شاید آیات متشابهات قرآن هم از این قبیل باشی. اون یک راه دیگری برای شناختش میخواد. کسانی تا یک حدودی میتونن از راه تهذیب اخلاق و سیر و سلوک عرفانی بعضی اونها رو درک بکنن، ولی این معناش این نیست که هر چه در قرآن از این قبیله هیچش قابل فهم نیست، برای اینکه ما حقیقت ملک را ما نمیتونیم درست درک کنیم، حقیقت وحی را درست ما نمیتونیم درک کنیم. چارچوبه‌ای میشه براش تعیین کرد با نفی و اثبات‌هایی. این چنین خدا را ما نمیتونیم حقیقتش رو درک کنیم، اما میتونیم بگیم جسم نیست، محدود نیست، ناقص نیست، علم دارد، قدرت دارد. با این اوصاف و مفاهیم میتونیم تا یه حدی معرفت پیدا بکنیم، اما اون معرفت کامل راه دیگری میخواد، اون سر جای خودش. ولی این دلیل این نمیشه که ما اصلا از الفاظ بگیم نمیشه هیچ استفاده ای کرد و این هر کسی طبق ذهنیت خودش باید تفسیر کند. این یک دلیل. دلیل دوم این است که ما در قرآن و کتب دینی مطالبی از قبیل استعارات و تشبیهات و تمثیلات داریم. مثل اون جمله معروف یک فلات کنو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، مثل اون پیرزنی نباشید که هرچه پنبرشته بود دوباره واتابید. خب شاید اصلا همچه زنی هم در عالم نبوده، یه مثالیست. یا چیزهای دیگری در قرآن، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، در قرآن مثالهایی داریم. چون اینا داریم پس از کجا بقیهش هم از همین قبیل نباشد. همین اواخر تو روزنامه ها خوندید یه شخصی به عنوان یه آموزگاری از قول شاگردش نقل کرده بود که در داستان یوسف یه کمبودهایی وجود داری. اون شاگرد از معلمش پرسیده بودم نتونسته بود جواب بده. به اصطلاح نقد ادبی کرده بودن از این رمان قرآن علیاذ بالله. سوره یوسف را به منزله یه رمانی ترقی کردن که یه نویسنده ای نوشته، اون بچه نمیدونم چند ساله هم کلاس چهارم پنجم بوده اومده نقد ادبی کرده، آقای معلم هم یه چند تا دیگه اشکال بهش افزوده که علیاذ بالله این تغییر بنده. اون نویسنده داستان سوره یوسف هم خیلی ادیب ماهری نبوده، این رمان را ناشیانه نوشته. این از همین مقولات. این به کجا خواهد انجامید؟ یه چیز دیگری برای من فرستاده بودند که در دانشگاه‌های مختلف کشور پخش کردن، سوالاتی از همین قبیل که این مطالبی که در قرآن هست اینها افسانه است، اسطوره است، از کجا که سایر مطالبش از جمله خدا و قیامت و نبوت هم چنین نباشد. یک تبلیغات گسترده حساب شده است که در دانشگاه های ما داره انجام میگیره به برکت آزادی بیان و مطبوعاتی که در کشور حاکم است و به برکت ضعف فرهنگی که در آموزشگاه های رسمی و غیر رسمی ما وجود دارد و به برکت کوتاهی ها و تقصیراتی که برنامه ریزان نظام آموزش و پرورش ما به خصوص در سطح دانشگاه ها در طول این دوران بعد از انقلاب داشتن و هنوز هم ادامه دارد. کار به اینجا رسیده که دانشجویان ما این سوال روزشون شده که وقتی در قرآن بعضی مطالب داستانی هست، کنایه است، معنای حقیقیش مراد نیست، معنای مجازی داره، از کجا سایر مطالبش نباشی؟ شاید خدا هم که میگه اونم این معنای مجازی اراده کرده. قیامتش هم همینطور. این دستاورد این تئوریست. بر این اساس کسانی میگن رأی خودتون رو مطلق نکنید، چون بیان قرآن بیان واقع نما نیست، سمبولیک است، هر کسی برداشت خاص خودش رو داره. خب آقای عزیز، اگه توی یک داستانی، توی یک مقاله‌ای، توی یک کتابی شما یک جایی شعر دیدید که این شعر به صورت اقتباس یا به صورت مثل ذکر شده، این معناش اینه که همه این کتاب شعره؟ اگه یک جایی یک مثلی زدن، یک گوینده برای شما یک مثلی زد، یه جوکی نقل کرد، گاهی گویندگان وسط صحبت‌هاشون بیست خنده‌داری هم میگن، معناش این بود که اصلا این جلسه موعظه این تئاتر بود. برای فکاهیات بنا شده بود. به یک مناسبتی گاهی مثلی زده میشه، یه معنای مجازی به کار میره، استعاره‌ای به کار میره. این دلیل این میشه که همش مجاز است و همش شعر است و همش اسطوره است. هیچ نویسنده یه حق نداره در یک کتاب علمی از یک مثلی، از یک شعری، از یک سخن ادیبانه‌ای با استعاره و مجاز سخن بگه و الا میشه همه کتاب شعر. خود قرآن میگه مثل هم که مثل الکل، اما اونجایش که میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، اونجاش هم میشه مثل. اونجایی که میگه و بالحق انزلناه و بالحق نزل، اونم میشه شعر. و بالاخره یکی دیگه از مستمسکاتی که برای این گرایش هرمنوتیک و تفسیر تأویلی برای متون ذکر کردن اینه که خود مسلمان ها این کارا رو کردن. شما عرفاتون رو ببینید، کتاب هایی درباره تأویلات نمیشن، پس معلوم میشه که قرآن هم این تأویلات رو داره. خب یه تأویلات عرفا ذکر کردن، ما هم تأویلات جدیدی ذکر میکنیم. اونا تأویلاتشون به وحدت وجود انجامید، ما هم به نفی واجب می انجامیم. اون یه تأویل هم یه تأویل، و در روایات هم شما دارید که قرآن بطونی دارد، خود قرآن هم داره که تأویل دارد. هرمنوتیک هم یعنی تأویل، یعنی تفسیر متون برخلاف اون چه ظاهر این الفاظ افتضاح می کنه. این تفسیر تأویل بود، نه تفسیر هرمنوتیک. ما هم یه تأویلاتی ذکر می کنیم، آزاده، روش ننوشته کدوم تأویل درسته کدوم غلط. عرض می کنیم بله، قرآن خودش فرموده تأویل دارد، خودش فرموده متشابهات دارد، روایات هم داریم در این که قرآن بطون دارد، همه اینا سر جای خودش صحیح، اما کجاش گفته که ظاهرش حجت نیست؟ فرق است بین این که بگیم علاوه بر این ظواهر مطالب عمیق‌تری هم به نام بطون یا تأویلات وجود دارند، و بین این که بگیم اصلا ظاهرش اعتباری نداره، تأویلاتش معتبره، اونم بر اساس ذهنیت خود تأویل کننده. تأویلات متکثر، چند صدایی، هر کسی با قرائت خودش به دلخواه. در پایان عرایضم چند تا جمله رو من از نهج البلاغه در این زمینه برای شما بخونم، و برای اینکه مسک ختامی باشه برای این بحث ها. میدونید که حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه، بیست و پنج سال بعد از رحلت پیغمبر اکرم تحقق پیدا کرد. هنوز بودن کسانی که تفسیر آیات را از خود پیغمبر اکرم شنیده بودن، شأن نزول بسیاری از آیات را خودشون به چشم خود دیده بودن. هنوز چندی نگذشته بود از نزول قرآن. در این حال همین شبهه های شیطانی که همیشه به یک شکلی وجود داشته و امروز شکل علمی پیدا کرده، می فرماید همین شبهه ها موجب این شد که اسلام به انحراف کشیده بشه و کار ما به برادرکشی بیانجامد. می فهمید چه از می کنم؟ فرمود انما اصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام على ما دخل فيه من الزيغ والعوجاج والشبهة والتأويل. می فرماید کار ما به اونجا رسیده که برادر کشی کنیم، برادران مسلمان خودمون رو بکشیم تو جنگ های جمل و نهروان. چرا؟ به خاطر شبهه ها و تأویلاتی که به اسلام راه یافته. در دو تا خطبه دیگه وقت من گذشته کوتاه اشاره بکنم، این جمله شو برم، اگر فرصت کردید خطبه شماره 17 نهج البلاغه، شماره 120، شماره 145 نهج البلاغه را با دقت مطالعه کنید. در خطبه 17 می‌فرماید: الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا لیس فیهم سلعة ابور من کتاب الله اذا تلی حق تلاوته ولا سلعة انفق بیعا ولا اغلا ثمنا من الكتاب اذا خرف عن مواضعه ولا عندهم انکر من المعروف ولا اعرف من المنکر. بعد از بیان مفصلی دستشو به سوی خدا دراز میکنه، میگه به خدا شکایت میکنم. در اون زمانی که هنوز 25 سال بعد از رحلت پیغمبر گذشته بودا، الالله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا، با جهل زندگی میکنن این مردم و با زلالت و گمراهی میمیرند. این مردم، همین مردمی که دوچار جهل و زلالت هستند، اگر قرآن اونطوری که حقش هست تلاوت بشه و درست تفسیر بشه، هیچ ارزشی برای اونها ندارد. لیس عندهم سلعة ابور، هیچ کالایی کسابتر از قرآن نیست اگه درست خونده بشه، اگه درست تفسیر بشه، و هیچ کالایی گرانبهاتر از قرآن نیست اگر تحریف بشه و تفسیر غلط بشه. این همین مطلب را در خطبه 145 می‌فرماید: انه سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق ولا اظهر من الباطل. میگه روزگاری خواهد اومد بر شما، بر شما مسلمان ها، که هیچ چیز مخفی تر از حق و آشکارتر از باطل نیست. بعد میفرماید: لیس عند اهل ذلک الزمان سلعة ابور من الكتاب اذا تلی حق تلاوته. در اون زمان اگر قرآن درست تفسیر بشه، هیچ ارزشی پیش اون مردم ندارد، یک کالایی است کساد و بیرونق. اما اگه تحریف بشه، تفسیر غلط بشه، مشتری زیاد خواهد داشت. چرا اون زمان در همون صدر اسلام این همه امیرالمؤمنین هشدار میده، بعد سفارش میکنه شما اون وقتی به قرآن تمسک میکنید که کسانی که از قرآن کنار گرفتند و بشناسید، تا ضد قرآن را نشناسید تابع قرآن نخواهید شد. برای اینکه او میگه منم یک قرائتی از قرآن دارم، میگه خیلی خوب، اینم یک قرائتی،
چه بسا ازش تبعیت کنید و گمراه بشید. باید بفهمید کدوم قرائت درست است و کدوم غلط. نگید همه قرائت ها یکی، شما حق ندارید قرائت خودتون را مطلق کنید. قرائت حق یکی و مطلق است،
بقیه قرائت ها همه باطل است. بنابراین برداشت صحیح از قرآن یکیست، تفسیر صحیح قرآن یکیست، همونی که اهل بیت فرمودن. با سلیقه نمیشه برداشت کرد. آقایون میگن سلیقه هاتون رو با دیگران تحمیل نکنید. بسیار خوب، مگه دین سلیقه است؟ سلیقه مال روش زندگی عادیه. من سلیقم اینه که لباسم کرمی باشه، شما میخواد قهوه‌ای باشی، من به شما تحمیل نکنم، شما به من تحمیل. بسیار خوب، اما من میگم خدا یکیست، شما علیاذ بالله یکیست گفت هزار تاست، بگم تحمیل نکنم خدا نظر ما؟ مگه دین سلیقه‌ایست؟ مگه توحید سلیقه‌ایست؟ مگه احکام اسلام سلیقه‌ایست؟ مگه ضروریات اسلام سلیقه بردار است؟ تا ما سلیقه‌مون رو بر دیگری تحمیل نکنیم. سلیقه مال زندگی عادی است، اونجا که پای باورها و ارزشهای خدایی مطرح بشه همه سلیقه ها باید سقوط کنه. حاصل این که این شعار که رأی خودتون رو مطلق نکنید فقط یک معنای صحیح میتونه داشته باشی و اون در علوم زنیست که در چنین علومی کسانی که با روش صحیح و متد قابل قبول اون علم اظهار نظر کنند اظهار نظرشون قابل توجه خواهد بود و اونها را نباید بر دیگری تحمیل کنند. مثل اینکه دو تا فقیهی اختلاف فتوا دارن، هیچ وقت این فقیه نمیذار رأی خودش رو بر دیگری تحمیل کنه، اونم رأیش رو بر این تحمیل کنه. چرا؟ چون مسئله زن نیست. اما در قطعیات اسلام اونجا جای نظر و نظر نیست، جای سلیقه و سلیقه نیست. همون چیزی که در 1400 سال پیغمبر اکرم فرموده، ائمه اطهار فرمودن، تمام علما و فقهای اسلام فرمودن، همون صحیح هست. امروز یک کسی اومد گفت من قرائت جدیدی دارم، باز زد تو دهنش، خیلی بیجا کردید. قطعیات اسلام سلیقه و بردار نیست، قرائت و قرائت نداری. اون چه غیر از قرائت خدا و پیغمبر و اهل بیت باشه باطل است. باید به دیوار زد، باید تو زباله‌دان انداخت. فقط معنای صحیحی که میتونه داشته باشه در مطالب ظنی است، اونجایی که دلیل قطعی ندارد. مجتهدان و صاحب نظرانی بر اساس متد صحیح فقاهت استنباطی که کردن، اون استنباطشون حجت است برای خودشون و مقلدینشون. جای بحثم نداره، نمیشدم گفت این فتوا درست تر است یا اون فتوا. یکیش در واقع مطابق واقع است ولی دیگرانم معذورند. اما در سایر مسائل، در ضروریات دین، در قطعیات دین، در مسلمات دین، جای اظهار نظر مخالف وجود ندارد و چیزی جز گمراهی و سقوط در درکات دوزخ نخواهد بود. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.